بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صل الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه خدا. توفیقی است که آیات بیانات سوره مبارکه صاد را بازگو می‌کنم و دیشب تا پایان آیه شریفه شماره 76 مطرح شد. ادامه کار رو می‌خوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الى يوم الدين قال رب فانذرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم. خب، سخن به اینجا رسید که در آیات قبل خواندیم و مشاهده فرمودید دستور فرمان سوی حضرت پروردگار آمد برای تعظیم و فرمان مرداری و پذیرش برتری این خلیفه الهی آدم نسبت فرشتگان. فسجد الملائکه و کلهم اجمعین، فرشتگان سجده کردند همگان، اما الا ابلیس. ابلیس استنکاف کرد و سرپیچی تمرد از فرمان الهی. از سوی حضرت پروردگار گفته شد که چرا چنین، ما منعک ان لا تسجد، چه عاملی بود که سجده نکردی؟ چرا تخلف از این امر کردی؟ از امرتک؟ آیا استکبرت؟ در اینجا در این سوره استکبرت ام کنت من العالین؟ آیا استکبار بود، تکبر بود، خود برتری و استغنا از این بود که تو خود رو فراتر از این میبینی که تفوق آدم رو بپذیری و سر تعظیم برای او فرود آوری و بی نیاز میبینی از این که چنین طاعتی رو به جا آوری؟ یا اینکه ام کنت من العالین، یا واقعا تو در جایی و مرتبه‌ای هستی که نیاز به چنین کاری نمی‌بینی و فراتر از این امر و کاری؟ خب، این جمله‌ای بود که به ابلیس از سوی خداوند گفته شد. در پاسخ داد و گفت که قال انا خیرون، بله من برتر و خیر نسبت به آدمم. این خیر به معنای اخیر است، یعنی برتر و مفیدتر و شایسته‌تر، و من برتر و شایسته‌تر از این مسجود هستم، این کسی که امر به سجده اون دادی. و علت هم این است که من از نارم و او از تین و خاک و گل است. خب، دیشب این قسمت رو خدمت عزیزان گفتیم و اشاره شد که اینجا خطای بزرگی رو ابلیس مرتکب شد در حقیقت، یعنی در دامی فرود افتاد که بالاخره هرچند استکبار است و خود فراتربینی و عدم پذیرش مقام آدم، یعنی همه بالاخره حقدها و حسادتها و کبرها همه جمع شده است و خروجی اون چنین نکته ایست. اما این جمله‌ای که از زبان ابلیس صادر شد بسیار میتوانست که مبدا خیلی از مسائل باشه که شناخته بشه. با توجه به این نکته که اشاره کردیم، اون چه خداوند در این ماجرا مطرح میکند اختصاص به جریان ابلیس و آدم نداره، یعنی کل نبی آدم و زمانه، هر پیامبری آدم زمان خیش است، یعنی در قبال هر پیامبری ابلیسی وجود دارد و فرشتگانی وجود دارند، کسانی که میان به تمام وجود میپذیرند و صادقانه جایگاه رسولان الهی پیام‌آوری اونها رو بر سر و چشم میگذارند. خب، اینها فرشته خو عمل میکنند و میان و جایگاه ممتاز خودشون رو پیدا میکنند. پیروانی که میان و وارثان آدم رو پذیرفتند و در پی سر اونها حرکت میکنند. اما ابلیس ها هم همیشه مقابل پیامبران هستند و همین خط و همین مبنای فکری است. و باز هم اشاره کردیم این میتواند ماجرای هر فرزندی از فرزندان آدم باشد که در درون جان آدمی ابلیس آمده است و مهیاست و از مسیر قوه وهم آدمی وارد میشه می جنباند نفس اماره رو و می ایستد مقابل نماینده خداوند در وجود انسان، چه حجت بیرونی پیامبران چه حجت درونی عقل، و این تعارض و تزاحم همیشه وجود دارد. پس ماجرایی که حضرت حق در اینجا مطرح می کند و تکرار میشه در قرآن بارها کاملا سر اون معلوم و مشخص. به همین خاطر کاویدن این ماجرا و نکات باری که دقیق اون رو بیرون کشیدن در حقیقت درمانگری است برای خود انسان ها و چه به شکل فردی و اجتماعی. خب اینجا خطایی که سر زد این بود که گفت من برترم، انا خیرون، یعنی وارد باب مفاضله شد ابلیس نسبت به آدم، خودش رو برتر دانست. دیشب توضیح دادیم که اساساً به طور کلی در آفرینش الهی چون این مبنایی وجود ندارد و این حرف منطق ثوابی نداره که ما دو پدیده ی خلقت رو بگوییم که این بهتر است یا اون بهتر است. این مفاضله و تفصیل دادن و برتر دانستن یه امر بی مبنا و بی اساسی است. نمیتوان گفت، مثال زدم که بگوییم آب بهتر است یا هوا بهتر است یا نان بهتر است یا چه بهتر است، زن جنس زن بهتر از مرد است، مرد برتر از زن است. هیچ کدام از این مفاضلات مورد قبول نیست. خداوند سبحان در مورد شب و روز در قرآن این دو نکته زیبا رو مطرح میکند. قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر شب رو خداوند مستمر میکرد بر شما انسان ها، بعد کی میخواست براتون روز بیاره و چه اتفاقی میافتاد اگر پدیده روز نمی بود؟ یا قل ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگر خداوند روز رو پایدار و ثابت میکرد و شب وجود نداشت، بعد میدونین چه اتفاقی میافتاد برای شما؟ خب اگر بنا بود که همواره خورشید بتابد، کره زمین کره سوخته میشد دیگه، و اگر همیشه شب بود، کره مرده و فسرده میشد. مسلم این تناوب شب و روز است که دوام و بقا رو در زمین رقم میزند و حیات رو در کره خاک تضمین میکند. بنابراین نه شب بهتر است نه روز بهتر است، هر کدام کار خود رو نقش خود رو در آفرینش دارند. خب این خطایی بود که ابلیس وارد این خطا شد و چنین نکته ای رو گفت. اما من اینجا میخوام ادامه بدم این بحث رو خدمت دوستان عزیز با این قصه که بسیار خوب مفاضله کرد و گفت که من چون از نار و نورم، لذا خب آتش گرما دارد، روشنی دارد، اما خاک تیرگی و سردی دارد، و آتش رو به بالاست، خاک رو به زمین و پایین می آید، بنابراین پس من برتر. ما اگر فرض رو بر پذیرش مفاضله بدانیم، یعنی بنا باشد که بگوییم این پدیده از اون پدیده برتر، یعنی آتش از خاک برتر، خب این مبنا که غلط. اما اگر بپذیریم، اینجا یه نکته بسیار مهمی وجود دارد که ابلیس و ابلیس ها در طول تاریخ از این نکته غافل میشن و این نکته بسیار کلیدی و اساسی است. این اصطلاح رو عزیزان در عرف اجتماعی میشنوید که میگوییم که این کار بر اساس ضوابط است یا این کار بر اساس روابط، یعنی یه دوگانه ضابط رابطه در ذهن شکل گرفته است در میان انسان ها. دقت بفرمایید. خب اینجا ضابطه یعنی چی؟ یعنی امری که بر اساس یه منطق و یه رویه قانونی، یه بنیاد استدلالی و منطقی پیش می رود. مثلا یه ضوابط یعنی همین. در مقابل اون ما اصطلاح روابط رو الان به لحاظ عرفی جوری دیگری به کار می بریم، نه در معنای درست خودش. یعنی ما این رو یه اصطلاح کردیم برای دور زدن قانون، برای ویژه خواری، برای اعمال نظر بر قانون. این رو میگیم ما روابط، حالی که این نیست، معنای کلمه این نیست. روابط از ماده ربط هست، یعنی پیوند، یعنی ارتباط، انتصاب و نسبت. خب دقت بفرمایید، حالا در اون معنایی که میخوام استفاده کنم این ترکیب رو عرض میکنم، ما یه ضابطه داریم یه رابطه داریم. یعنی گاه ما بر اساس ضوابط یعنی منطق قانونی و به اصطلاح منطق واقعی امر رو بررسی میکنیم، گاه به لحاظ نسبت ها و پیوند های پدیده ای رو بررسی میکنیم. خب من مایلم برای اینکه اون مقصود رو در این ماجرا برسونم خدمت عزیزان، یه مثال هایی رو میزنم در باب این رابطه و ضابطه از این زاویه دیدی که تعریف کردم این دو واژه رو خدمت دوستان، نه اون معنای زنگ ها برای که به صدا در می آید و اون مسائل اونچنانی راندخاری ها، نه اون رو ارزی ندارم. خب ملاحظه بفرمایید که بر اساس ضابطه از دیرباز یکی از ویژگی هایی که در مورد خانه خدا مطرح بود و از ادبیات مسجد الحرام و خانه الهی محسوب می شد موضوع کسوة البیت بود، یعنی پوشش کعبه. صدها سال این سابقه وجود داشت که خانه خدا یه پوشش ویژه‌ای داشته است و در طی این سده‌های اخیر این پوشش از نابترین منسوجات منطقه فراهم می شد و بهترین منسوجات منسوجاتی بود که مربوط به دلتای نیل بود، سرزمین نیل، و اونجا کما اینکه الان هم بهترین پنبه دنیا رو می توان در اون منطقه یافت و اونجا پارچه از کشت و زرع اون منطقه تهیه می شد و در به اصطلاح کارگاه هایی که تولید این پارچه رو می کردن کسوة البیت در مصر آماده می شد. خب قبای مصر و قباطی مصر و حریر مصر و کتان مصر و اینا همه دیگه در تاریخ مشخص است و روشن، به همین خاطر انتخاب این چینی می شد. کما اینکه بقیه امورات کعبه رو هم سعی می شد از بهترین نقاط دنیا انتخاب بشه، شاید در یه زمانهایی حتی برای معطر کردن خانه خدا از گلاب قمصر کاشان استفاده می شد و این یکی از امتیازاتی بود که اونجا به کار بسته می شد. خب این کسوة البیت، این کشت پنبه یا هرچه این پنبه در یه زمینی کشت شده است و تحصیل می شد و جمع‌آوری گردآوری در یک کارگاهی کارخانه‌ای بفرمایید فراوری می شد، در یه جایی منسوجات اون بافته می شد و از این بافته بخشی اون فرستاده می شد برای مکه به عنوان کسوة البیت و پرده خانه خدا استفاده می شد. خب بقیه اون منسوجات و همون کارخانه استفاده می شد برای پوشش و لباس مردمان و غیره. اما این کسوة البیت و پارچه می اومد رو کعبه قرار می گرفت. بعد سال یک بار احیانا مثلا تعویض می شد. هنگامی که تعویض می شد چه می کردن؟ این پارچه رو با تمام وسعتش قطعه قطعه و بخش بخش سانت سانت می کردن و هر بخش اون رو به بزرگان و امرا، سلاطین سرزمین ها و ممالک اسلامی و غیره می فرستادن و هدیه می کردن و بخش های اون رو به قیمت های گزاف می فروختند و این رویه ادامه داشت و ادامه دارد. ببینید بل اساس ضوابط بین این کسوة البیت و این پارچه مصری با اون پارچه تولید شده ای که در بر فلان مرد مصری است هیچ تفاوتی وجود نداره. همان کشت است و همان نسج است و بافته شدن و به اصطلاح تهیه شدن و به کار بستن همون تار پود. هیچ به لحاظ ضابطه منطقی تفاوتی بین این و آن نیست. اما بخش بخش این پارچه کسوة البیت که همان ضابطه رو داره به دلیل رابطه و انتصابی که با خانه خدا پیدا می کند و بر روی خانه خدا کشیده است که آرزو و تمنای میلیون ها انسان است که سر رو بر این خانه و بر این پرده بگذارند و با صاحب البیت نجوا کنند، بر سر و چشم گذارده میشه و تبرک از اون جسته میشه و بها و قیمت عجیبی پیدا میکنند. این بها و ارزش به لحاظ ضابطه نیست بلکه به لحاظ انتصاب و رابطه است. مثال دوم، فرض بفرمایید این حیوان رو، این بز رو مثلا، این گوسفند رو، این گاو رو ذبح کردند و بعد پوست این رو دباغی میکنن، از این تیماج، از این چرم کفش تهیه میشه، از این کیف تهیه میشه برای خانوم ها، از این پالتو تهیه میشه و بخشی از این رو تبدیل میکردن به جلدی که دور کلام الهی رو میگرفت و قرآن بین الدفتین، بین این دو جلد قرار میگرفت. بعد مسلمانان وقتی این جلد رو و این چرم رو دستشون میگرفتن میبوسیدن و بر سر و چشم میگذاشتن. این همون چرم است که دباغی شده است، بخش از اون کفش و پالتو شده و کیف شده است. هیچ کس اون کفش و کیف و پالتو رو نمی بوسد و بر پیشانی و سر چشم نمی گذارد، اما همون چرم اومده اینجا در کلام الهی استفاده شده و مورد به اصطلاح بوسیدن و تبرک قرار می گیرد. خب به لحاظ ضابطه هیچ تفاوتی بین این چرم و اون چرم نیست، اما به لحاظ رابطه و انتصاب چنین جایگاهی و چنین موقعیتی رو پیدا کرده است. اجازه بفرمایید سومی رو بگم، سومین مثال رو، که این هم درش نکته‌ای وجود دارد. میشه این رو سوال کرد از بانوان عزیز که آیا هیچ وقت شده است که شما این علنگوهای خودتون، این دستبند طلا، این گردن آویز طلا رو بردارید وقتی میخواهید بذارید یا به گردنتون ببوسید این رو بذارید کنار؟ و حفظش کنید؟ آیا هیچ وقت شده است این کارو میکنید؟ آیا شما اگر سکه طلایی دارید این سکه طلای خودتون رو میبوسید میذارید کنار ذخیره میکنید و استفاده از اون میکنید؟ هیچ وقت این کارو کسی میکنه؟ خیر. اما اگر همین طلا رو تبدیل کردن به روکشی برای درب ایوان نجف، عجب صفایی دارد. و اگر این شد درب ورودی حرم اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، بعد چه میکنید با این؟ آیا اونجا بوسیده میشه این درب یا نه؟ بوسیده میشه. آیا اگر این تبدیل شد به درب ورودی کربلای معلای حسین ابن علی و مصباح الهدا و سفینه النجا، اونجا چه اتفاقی میفتد؟ خب میبوسند، تبرک میجویند. اگر شد دربی که وارد میشید از دارالحفاظ حضرت علی ابن موسر رضا، درب پیش روی ورودی، بر اون به اصطلاح بالای درب این ابیات رو از خواجه طوسی میخوانیم: من کان فی قلبه حب النبی اتا یوم القیامت معمون من الوجلی. هر کسی که در جان او محبت پیامبر باشد در عالم قیامت محفوظیت و مسئولیت از استراب ها دارد. بعد ادامه میده به اینجا که ثبت اونجا، من گاهی به دوستان گفتم و دیدم بسیاری عزیزان ایستادند و خواندند و حفظ کردند این ابیات رو در جوار علی ابن موسر رضا، سروده خواجه طوسی، خواجه نصیر الملت و الدین، خواجه طوسی: لو کان باب الرضا مسجودنا ابدا. خب دیگه به پایان ماه نزدیک میشیم، نام مولا و ولی نعمت رو هم میبرم این بانه. لو کان باب الرضا مسجودنا ابدا نرجو من الله احسانا بلا عملی. اگر دربگاه علی ابن موسر رضا محل سجود و تواضع ما باشد، اینجا دیگه تمناهایی از خداوند داریم که بجاست و میدانیم خدای سبحان پاسخ ما را میدهد. نرجو من الله احسانا بلا عملی. بابون ازن فتحت ابواب حالترا من دونها جنتن نادت که بالجبلی. دربی باز میشه که تمام بهش رو پیش روی خودت میبینی که تو رو داره فرا میخواند و بقیه ابیات زیبای خواجه. خب همین درب رو، این درب طلا رو که چنین مقامی و این تبرک و بوسیدن به اون دست، این درب رو بردارید. شده است بالاخره در طول تاریخ یه وقتایی در دوران سبکتگین که بالاخره اینجا تخریب هایی انجام شده در حرم، متوکل اومده کل حرم حضرت سید شهدا رو با خاک یکسان کرده است. حالا این در رو بیارن ببرن بگذارن در به خانه یه ظالمی، همین درب طلا رو، آیا کسی هرگز بوسه ای به اون میزند؟ یا نه وقتی از مقابل اون رد شید میخوانید ابیات خاقانی را که هانه دل عبرت بین از دیده بر کن هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. بعد میگید ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمگاران تا خود چه رسد خزلان. اعتنایی نمی کنید از کنار او میگذرید. چه زیبا گفته است اون شاعر عرب که امر را علا جدار دیار لیلا، از کنار خانه و دیوار لیلا میگذرم، دیوار خانه لیلا، اقبل و زلجدار و زلجدار، میبوسم این دیوار درب و دیوار خانه لیلا. و ما حب دیار شغف نقلبی، من که کشت مرده دیوار نیستم، دل من رو افکار نکرده است این دیوار و محبت دیوار. ولیکن حب و من سکنت دیارا، این عشق و شوری است که به ساکن این خانه دارم که من رو چنین شیدا کرده است. و این زانگه که تو را بر من مسکین نظر است، آثارم از آفتاب مشهور تر است. چقدر زیبا گفته است جناب شیخ عجل: زانگه که تو را بر من مسکین نظر است، آثارم از آفتاب مشهور تر است. و آنچه اینجا میبینیم چیست؟ ضابطه نیست، رابطه است. اینجا رابطه داره، انتساب داره کار میکند، نسبت داره کار میکند، نسبتی که بین این درب با ولی ذوالجلال وجود دارد. پیراهن پیراهن است، اما وقتی این پیراهن یوسف است، القاه علی وجهی فرتد بصیرا، بر صورت یعقوب انداخته میشه به نص صریح قرآن، چشم یعقوب باز میشه. خب به ضابطه کدوم پیراهن چنین کاری رو میکند در دنیا؟ هیچ ضابطه‌ای وجود نداره اینجا، اما رابطه وجود دارد، نسبت وجود دارد. خب جناب ابلیس، آیا تو به چه نگاه بر اساس ضابطه میگویی؟ بسیار خب، ما اگر بپذیریم حرف تو رو که نار و نور این برتری رو به تین دارد، اما تو نسبت این تندیس رو، نسبت این ماده اولیه این انسان رو با و ازا سویتهو و نفخت و فیه من روحی چرا ندیدی این نسبت رو که این خاک چه نسبتی به خداوند بود، چگونه نفخه الهی در اون دمیده شد و چگونه مستعد این شد و علم آدم الاسماء کلها، این نسبت رو با خدا پیدا کرد، این نی بر لبان الهی قرار گرفت به تعبیر کنایی و استعاری ما، و چگونه خداوند در او دمسازی کرد و متصف شد به اسماء و صفات الهی، خلیفه الهی شد، همین گل همین جسم هنگامی که تلفیق با جان و همراه با جان شد، چرا این نسبت رو ندیدی و نمیبینی و این گونه گستاخانه سخن میگویی؟ و من همینجا استفاده کنم، اساسا این بحث رو گفتم که این قسمت رو بگم، معذرم بارک دوستان. و بالاخره در طول تاریخ عزیزان من، اگر هر شرافتی برای این آدمزاده ها مقرر شد، همه به دلیل این نسبت و انتساب است. به هر میزانی که انسان ها در طول زندگی خودشون نسبت به پروردگارشون ببرند، نسبت به ذات حق ببرند و رابطه و ارتباط اونها با همین معنای لغوی و اشاراتی که عرض کردم به خداوند سبحان برقرار باشد، ارجمند و کرامند می شوند. به هر مقداری که از این نسبت و رابطه فاصله بگیرند، بر می گردن به اون ضابطهی که هیچی نیستند، ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای. میشن همانی که گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. و این اون ضابطه است. اما این ارتباط و رابطه است که انسان رو انسان میکند. به هر میزانی که انسان ها دم الهی در وجودشون و نفخه الهی در وجودشون باشد و به هر میزانی که انسان ها متصل و مرتبط با حضرت آفریدگار و پروردگار باشند و بهره برده باشند از مقام خلیفت اللهی و از اسماء و صفات الهی، ارزشمند میشن انسان ها به هر درصد و نسبتی که در این وادی پیش اومدن. و کسانی که بریدند و این نسبت رو قطع کردن با حضرت پروردگار، به همون نسبت بر میگردن به اون بخش دیگر وجودشون. من این جمله رو بگم، ببینید در آیه دیشب خواندیم که فرمود خداوند چرا اون کسی که من خلقتو به یده یه با دو دستم او رو آفریدم چرا بر اون سجده نکردی؟ توضیح دادیم که اونجا دست نشانه قدرت و نشانه به اصطلاح نعمت ادب از سوی حضرت پروردگار، این که میفرماد با دست خودم یعنی با قدرت خودم. محمد ابن مسلم از امام باقر سوال میکند در ذیل همین آیه، حضرت میفرماد مراد از ید در کلام عرب یعنی قدرت و نعمت. بعد میگن و سما بنیناها به عیدن، خدا میفهمد که ما آسمان رو با عید آفریدیم یعنی با قدرت آفریدیم. و در موارد دیگر نشانه نعمت است که میفهمن فلان کس بر من یدی دارد یعنی نعمتی دارد. و گفتیم ادب رو میرساند، نعمت رو میرساند. اما دقت بفرمایید دو دست بودن رو من اینجای استحسان بگم داخل پرانتز خدمت دوستان برای تکمیل این قسمت سخن و این انتساب. اونجا ذات حق شاید میگه با دو دست. خب میگیم خداوند که دست ندارد، گفتیم یعنی قدرت و نعمت، اما چرا دو دست گفته میشه؟ ببینید وجود انسان عزیزان وجودی است شکل گرفته از دو خلق الهی، علی له الخلق و الامر، یعنی از دو پدیده الهی، یکی پدیده خلقی و دیگه پدیده امری. یعنی جسم انسان به لحاظ مراتب تدریج خلق شکل میگیرد و جان و روح انسان یه پدیده امری است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، از جنس دیگری است و از جنس این به اصطلاح تن خاکی نیست. لذا دو دست است. دو از یه طرف میتوان گفت خداوند وقتی یه کاری با دو دست انجام میشه یعنی با تمام توجه و التفات و گویا صفات جلالیه و جمالیه الهی در خلقت انسان شکل گرفته است و ترکیب شده. حالا این موجود اگر این نسبت رو با دو دست الهی حفظ کنه و داشته باشه با صفات جلال و جمال الهی، چی میشه این موجود؟ و واقعا همان میشه که بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. میرسد به اون جایی که پیران مرغ دیدی تو ز پای بست شهوت، به درهای تا ببینی تیران آدمیت. تا کجا میرود این انسان که دیگه تا قاب قوسین او ادنا. خب پس بنابراین این نکته بسیار دقیق و ظریف در اینجا مشاهده شد. خب برگردیم ادامه ماجرا رو از محضر قرآن کریم پیروی کنیم تا که این مسئله آمد. و باز این رو هم تکمیل کنم. به همین خاطر عزیزان آنچرا که اشاره کردیم، پنج نکته ای رو که دیشب در کار ابلیس گفتیم که این سومین نکته بود، نکته چهارم گفتیم از اینجا وارد قیاس شد ابلیس و گفتیم این که گفت خاک و من آتشم، این خاک است، آتش از خاک بهتر است، پس من از او بهترم. اسم این شد چی؟ همین مفاضله غلطی که انجام داد. گفتیم اسم این قیاس است. این رو هم کامل کنم خدمت دوستان. ببینید باب قیاس باب گسترده است. ما یک قیاسی داریم که این قیاس منطقی است، یک قیاسی داریم که این قیاس ادبی یا تمثیله، اونها بحثای خودش رو دارن. اما در تقسیمات قیاس میگن یک قیاسی داریم منصوص العله، یه قیاسی داریم مستنبط العله. یعنی گاه یه شی رو که با یه شی مقایسه میکنیم به لحاظ شباهت، به لحاظ تفصیل، به لحاظ بقیه مسائل، علت مذکور دقیق ثابت شده داره، ما بر اساس اون علت این کار رو انجام میدیم. گاهی نه، ما به برداشت و خیال و تصور یه علتی رو میتراشیم بر اساس اون حکم میکنیم. توجه فرمودید که این دومی خوب بدیهی است، این رو میگن مستنبط العله و جایگاهی ندارد. بعد یه نمونه ای رو در کتابهای درسی میآوردن در گذشته، میگفتن که طبیب به کسی گفته است لا تأکل رمان، انار نخور. خب تا اینجا انار نخور، خب بسیار خوب، یه انار است دیگه، به هر دلیلی این الان وضعیت جسمی این گونه است که نباید انار بخوره این فرد. اما به دنبالش میگه لعنهو حامز، چون انار ترش است نخور. حالا انار این منطقه، فصل انار یه جوری است که این انارهای ترش است، میگه لا تأکل رمان لعنهو حامز. خب این بیمار الان وقتی از مطب پزشک بیرون میاد، بعد میگه دکتر گفت انار نخور، به چه علت؟ تأکید کرد به علت ترشی، پس بنابراین من لیمو ترش هم نمیخورم چون ترشه دیگه، اصلا ترشیجات نمیخورم، نباید بخورم. کاملا درست است. یعنی قیاس میکند ترشی انار ترش است، لیمو ترش ترش است، پزشک نهی از انار ترش کرده است، پس نهی از لیموی ترش کرده است. این قیاسه. و این قیاس اسمش چیه؟ منصوص العله، یعنی علت کاملا مشخص. اما گاهی گفته است دکتر که انار نخور، نگفته لعنه حامز. بعد این میاد تو ذهن خودش میگه پس اگر دکتر گفته انار نخور یعنی هر چیز گردی نخور، پس من مثلا باید نمیدونم نارگیلم نخورم، باید نمیدونم فلانم نخورم. میاد یه علتی تو ذهنش میتراشد و با تصور بدون هیچ علت روشن ثابت تأکید شده، بعد با علت تراشی میاد حکم میکند. این میشه قیاس باطل، این کاریست که شیطان انجام داد. این قیاسی است که با ذهنیت غلط خود چنین نکته ای رو مطرح کرد بدون اینکه ابعاد و جوانه به کار بیاد و عکس اون علت آمده بود بر عدم این قیاس که فیضا سویتهو و نفخت و فیه من روحی بود و صحبت نفخه الهی در وجود انسان و روحی که روحی خداوند با شرافت به خودش نسبت داد، چنین پدیده ای رو در وجود انسان ها. خب حالا به اینجا که رسید و تمام این استکبارها و سرکشیها و حقدها و زیر پا نهادن امر و فرمان الهی، که باز هم تأکید میکنم، یعنی ابتداءن گفت انا خیرون، یعنی ملاک خیر رو من میگم، نشست بر کرسی داوری که بگوید من معیار تشخیصم، و به دنبال اون به همین خاطر وقتی به این قله رسید، به اینجا رسید به لحاظ استکبار، امر الهی رو زیر پا گذارد، یعنی همونی که دقیقاً در بین پیروان ابلیس در طول تاریخ اتفاق میفته. اول میگن ما تشخیص میدیم، نیازی به تشخیص خدا، پیامبر و دین نداریم، ما خودمون تشخیص میدیم چه چیزی برای ما خیر است، لذا طبعا امر الهی رو زیر پا میگذارن که به دنبال انتخاب خودشون برن. یعنی مسیر رو ابلیس باز کرد تا الان برای پیروان خودش در تقابل با ذات اهدیت، کلام الهی، پیامبران الهی، وحی الهی و مسیر نبوت و دیانت. نتیجه چی شد؟ فرمود به اینجا که رسید قال از سوی خداوند فخرج، این فافا تفریعه، یعنی نتیجه چون این رفتاری این است، فخرج، فخرج منها فانک رجیم، شیطان خارج شو منها، یعنی از کجا؟ از این فضای قدس، از این فضای زیبا، از این فضای ملکوتی که در به اصطلاح بدون واسطه ها محضر الهی است، فخرج منها، از این فضا خارج شو، فانک رجیم، براستی که تو رجیم ورانده شده هستی. خب اینجا نکته داره. اولا اینکه فرمود نتیجه این پنج ویژگی که در مورد ابلیس گفتیم که سرآمد اون رو در یک کلمه استکبار خلاصه کردیم، فرمود فخرج، آن است که فخرج. خب این هم قاعده که خداوند در اینجا داره مطرح میکنه، باز یعنی در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند. گر تو نمیپسندی تغییر ده، قضا را همینجاست. چی؟ فخر. ضابطه و قانون الهی عزیزان خانم ها و آیان این است که اگر هر پدیده‌ای برخلاف جریان مقرر آفرینش الهی حرکت کند، محکوم به طرد، رجم، انزوا، به کناری رفتن است. حالا این مسیری که ذات حق تعیین کرده است تو آفرینش در نظام طبیعی و تکوینی عالم باشد یا در نظام تشریعی عالم فرقی نمی کنه. وقتی از اون جریان آفرینش و قاعده آفرینش بگوییم نظام خلقت یه پدیدهی خارج شد، از اون سیستم خارج شد، دیگه اینجا محکوم به شکست و انزوا و طرد است. حالا اینو تصور بفرمایید، اگر یه جرم آسمانی این در یه شرایطی قرار گرفت که تعادل بین جانب مرکز و گریز مرکز اون از میان رفت، نتیجه چی میشه؟ خروج از مدار و جریان، نابودی و متلاشی شدن و تمام از میان رفتن و عمر اون به پایان رسیدن. حرکت خلاف جریان رود در آفرینش محکوم به شکست، طرد و انزواس به لحاظ طبیعی. حالا میخواد در عالم گیاه باشد، حیوان باشد، نبات باشد، فرقی نمی کنه. این کاملا دیگه بحث علمی روشن دقیقی است که میشه این رو کاوش کرد و تحقیق کرد و بررسی کرد و اثبات کرد این رو عزیزان. به لحاظ تشریعی هم همینه. هر کسی که در مسیر مقرر الهی، یعنی همون نظامی که خداوند قرار داده است، قواعدی که ذات حق قرار داده است در نظام تشریعی، در نظام امر و نهیش، در نظام فرمان دادن و فرمان بردن و دیانت و شریعت، هر کسی خلاف نظام و سیستمی که خداوند قاعده و ضابطه و قانونی که ذات حق قرار میده، این پایانش محکوم شدن به طرد و شکست و انزواست. و میتوان گفت این تقریریست و یه برداشت و یه قرائت از آیه شریفه ولا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید است. اگر شکرگزاری کنید، یعنی حسن استفاده بهینه و در مسیر درست قرار دادن نعمتهای الهی و خودتون رو، لازیدنکم، رشدتون میدیم، ارتقا پیدا میکنید. اما ولا ان کفرتم، اگر خلاف جریان قوانین الهی حرکت کنید، ان عذابی لشدید، بدیهی است که دیگه نتیجه اون زوال است و سقوط است و طرد است و از میان رفتن. این ضابطه و قاعده شریعت است. حالا تو تمام نظام‌های شریعت این رو می‌شدید. به عنوان نمونه، خداوند یه نظامی رو و یه سیستمی رو قرار داده است که اولین واحد اجتماعی است به تعبیر جامعه شناسان، یعنی خانواده، یعنی خلقناکم ازواجا. مبنای خلقت رو خدا از روز نخست بر خانواده قرار داد. به آدم گفت اسکن انت و زوجک الجنه، آقای آدم برو مسکن همسرتو تهیه کن و برو در اونجا. بعد هم شد تولد و تناسل و بعد که اومدند و مسیر خودشون رو انتخاب کردن، مبنای جامعه بشری، اولین واحد مستقل شد خانواده. خانواده سیستم و نظام است که ذات حق تعیین کرده است از روز اول برای استقرار و دوام انسان ها. من این رو به دلیل خب تعلق خاطر و بحث تدریس در گروه دانشگاه فردوسی عرض میکنم. بالاخره این در نگاه مدیریتی وقتی نگاه میکنیم، ما یه سیستم رو تعریف میکنیم، میگیم سیستم تشکیل شده است از منابع، اهداف، اجزاء، روابط و مدیریت سیستم. پنج بخش براش قائل میشیم دیگه، حالا با قدری تفاوت‌هایی. این یه سیستم. سیستم در کلام عرب میشه چی؟ میشه نظام. خداوند خانواده رو یه نظام قرار داده است عزیزه. اگر کسی از این نظام تخطی کنه، این طرد میشه از این نظام. یعنی اگر کسی به جای اون که بیاید برآوردن نیاز شخصی و اجتماعی خودش رو از غیر مسیر تشکیل خانواده قرار بده، یعنی از رابطه نامشروع قرار بده و خروج پیدا کنه از این نظام و سیستم و نظام عائلی، به تعبیر عرب نظام عائلی یا نظام خانواده، اگر خارج بشه نتیجه چی میشه؟ یعنی دو شکل. اگر آمد کسی به غیر این روش، زاد و ولادتی انجام شد از یه رابطه نامشروع و غیر نظاممند و سیستمی، این محکوم به طرده. یعنی اون مزایای این نظام شامل حالش نمیشه، نه وراثت می آید، نه مسئولیت ها و به اصطلاح منافعی که در اینجا در خانواده باید نصیب این عضو باشه میاد، بلکه خود اون فرزند و اون میراث نامشروع این رابطه میشه سند خروج از این قاعده و پیامدهای خودش رو داره که دیگه حالا در این بحث من نمیخوام به اون متسکر بشم. اگر بیاد کسی سیستم خانواده رو هدف بده، حالا گاهی کسی یک خطایی و اشتباهی انجام میداد، خب بالاخره چوب اون رو هم میخورد، تاوان اون رو هم میخورد، مجازات شرعی اون رو هم دارد. اما اگر یک کسی اومد خانواده رو هدف قرار داد، یعنی یک کسی آمد یه دیو صفتی پا گذاشت توی خانواده و به ناموس یه خانواده تعدی کرد، یک زنی که دارای همسر است و لغزاند کسی رو به این مسیر و وادی برد، به عنف یا غیره چنین کاری رو انجام داد، اینجا ببینید جاییه که دیگه بالاترین حد مجازات اینجا تعریف میشه. یعنی این فرد عملا به لحاظ قانونی طرد میشه از جامعه. اگر بحث مجازاتی است در مورد زنای محسن و محسنه اینجاست، مردی که دارای همسر است و زنی که دارای شوهر است، اینجا بالاترین حد مجازات، چون این نظام مورد هدف قرار گرفته است و مقابله میکنه این سیستم با کسی که مقابله کرده است. ببینید مبنای کار از روز اول گذارده شد. ابلیس با نظام تشریعی الهی که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که خداوند مقرر کرد، تنظیم کرد این قاعده رو، جایگاه آدم رو تثبیت کرد، آدم به عنوان خلیفه شناخته شد، ابر و باد و آسمان و زمین بگیم هستی بپذیرن جایگاه آدم رو، فرشتگان در عرش و فرش بپذیرن جایگاه آدم رو، ابلیس خلاف این جریان و نظام الهی و این قاعده هدفمند حرکت کرد. نتیجه آن شد که فخرج خارج شد و حذف شد و خداوند همین روال رو ادامه داد و کسانی که مقابل قوانین و نظامات الهی می ایستند در طول تاریخ، اینها بهره ای از وجود نمی برند، اینها به انزوا کشیده می شن، حذف می شن از جریان تکاملی خلقت. فرمود فخرج منها فانک رجیم. حالا اینجا هم ابلیس این چنین، اما جالب اینه که این راندن و بیرون راندن ابلیس از این مقام به شکل معمول نبود. فرمود فانک رجیم، اینجا هم بحث رجمه، مثل همون مسئله که در مورد نظام و خانواده اشاره کردم، هدف گیرندگان نظام خانواده محکوم به رجمند در نظام حقوقی و فقهی اسلام. اینجا شیطان رجم شد. رجم یعنی چی؟ یعنی از ضرب و بالحجاره. خب یه وقتی یه کسی میخواد از یه جایی بیرون کنن، میگن آقا عرض به خدمتون، مدارکی چیزی که دست شما هست بذارید بفرمایید بیرون. گاهی یه کسی رو میخوان از یک دانش آموز رو میخواستن از یک، گاهی شیطنت های بالاخره نوجوانی و اینها میدیدیم، بالاخره میگفتن آقای مدیر این دانش آموز رو میخواست در دفتر، رو بعد رسم این بود، متداول این بود، پرونده رو بزن زیر بغلت برو، پروندهشو میزدن زیر بغلش، میدادن دستش، میگفتن برو دیگه، بیرونش میکردن. خداوند پرونده ابلیس رو زیر بغلش نداد، بلکه جور دیگری راند او را. بدترین و سخیفترین شکل راندن اینه که سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ، اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. راندن با سنگ بدترین شیوه طرد کردن است. خیلی این خودش درش پیام داره. فرمود فانک رجیم، تو رانده شده ای از این مقام، گویا چنین با خفت و خاری این استفاده میشه، نه اینکه سنگ برداشتن زدن، با خفت و خاری ابلیس از اون مقام و جایگاه رانده و برون افکنده شد. فانک رجیم و ان علیک، و به راستی که بر توست ابلیس، لعنتی الی یوم الدین، لعنت من خدا بر تو. اولین تحقق لعن اینجاست و اولین لعن کننده خدا و اولین لعن شونده ابلیس. خب لعن یعنی چه؟ همیشه اشاره کردیم ال ابعاد و من الرحمه، دور شدن از رحمت میشه لعنت، یا رحمت است یا لعنت است. لعنت ناسزا نیست، سب نیست، فحاشی نیست. اگر ما میگیم اللهم لعن اول ظالمن، اگر بحث خدا لعنت کن اولین ظالم رو، اینجا یعنی چی؟ یعنی خدا دور کن از رحمت خودت ظالمی که استحقاق رحمت تو رو ندارد. اینجا فرمود ان علیک اللعنه، بار سنگین دوری از رحمت خدا را بر دوش ابلیس نهاد خداوند سبحان. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تا یوم الدین، تا روز جزا و یوم الدین لعنت الهی بر تو با. خب من همینجا قبل از این که این رو ادامه بدم، ببینید این دو خط چه تفاوت عجیبی با هم دارد. شما در قرآن چه میخوانید؟ در مورد نبی مکرم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فعلی که به کار برده میشه فعل مضارع ان الله و ملائکته یصلون، خدا و فرشتگان او همواره و مستمر بر این پیامبر درود و رحمت میفرستند. درست؟ ان الله و یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا. اما اینجا ان علیک لعنتی، همان گونه که همواره و پیوسته رحمت الهی بر خلیفه ممتاز خداست، لعنت الهی هم بر خط مقابل او و ابلیس تا قیام قیامت خواهد بود. خیلی این تقابل تقابل خیلی جذاب و دقیقی است. فرمود و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. خب یوم الدین هم گفته شد که بحث جزا و حساب و کتاب است. به اینجا که رسید ابلیس لب باز کرد، قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. خب خدایا، حال که میخواهی به اصطلاح من تقاضایی دارم از تو و این تقاضا این است که به من انذار کن. انذرنی الی یوم یبعثون. انذار با تازا به معنای مهلت دادن، امهال. گاهی الان متداول است، یک کسی وام بانکی دارد، میرد صحبت میکند، از بانک استمهال میکنه، امهال میکنن، یعنی فرصت میدن بهش، میگن باشه یک تنفس و فرجه میدن، میگن این رو یک ساله دو ساله چند ساله پرداخت کن مثلا این وام رو. خب انذار یعنی مهلت دادن. قرآن فرمود گفت که انذرنی الی یوم یبعثون، تا عالم بعث و قیامت، تا روز قیامت به من مهلت بده. قال فانک من المنذرین. خداوند فرمود تو از مهلت داده شدگانی، اما الی یوم الوقت المعلوم. تا الی یوم الوقت المعلوم، نه تا خود بعث، تا روز زمان معینی که من تعیین میکنم، ذات حق تعیین میکنم. حالا اینجا دو سه تا بحث داریم. یک این که فرمود انذر، این انذار مهلت دادن، انذار به معنای مهلت دادن است، اما نه هر مهلت دادنی. اگر به کسی مهلتی میدیم که میگیم آقا فرصت داری شما چند ساعت دیگه بخوابی، این انذار نیست. اگر به کسی فرصت میدیم میگیم آقا شما چند روز دیگه میتونی مرخص باشی در سفر تفریح کن، نمیگن انذار. این رو انذار به مهلتی میگوین که در قبال پرداخت بدهی است. یعنی کسی دینی دارد و این دین رو باید پرداخت کند. حالا دو حالت داره، گاهی پرداخت کننده دین استنکاف میکنه از پرداخت و تمکن مالی داره اما استنکاف میکنه. اینجا جاییست که در شرع مقدس اسلام به شدت برخورد میشه با چنین کسی که تمکن و توانمندی مالی دارد اما حقوق دیگران رو نمیپردازد. اینجا میگن لیل واجده یهل علیه عقوبته. اگر کسی پاپا میکند، دست دست میکند برای پرداخت حق مردم، میشه باش درشتی کرد و سزاست که این مورد عقوبت و تندی قرار بگیره، چون اینجا دیگه اگر داری و تمکن داری نمیتونی تعلل کنی. همینجاست که شنیدیم اگر کسی توان پرداخت حق مردم و حق الناس رو داره، اولویت در پرداخت حق الناس اینجاست حتی نسبت بعضی از فرائض. یعنی چه؟ یعنی میخواد نماز اول وقت بخواند، الان طلبکار اومده، اینو فقها مینویسن دیگه به عنوان مسئله، الان طلبکار اومده و تقاضای حقش میکنه، میگه برم من اول نماز اول وقتم بخونم بعد بیام بدهی تو رو بدم. شریعت میگه نه، اول برو حق این رو بده بعد برو نماز بخون. یعنی اینجا خدا به نفع بندگانش عقب نشینی میکنه برای ادای حق و دین. پس این خیلی مهمه. اما اگر کسی نداره، استنکاف میکنه چون نداره، اینجا جاییست فان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة. قرآن صراحتن میگه اگر کسی عسرت داره، اعسار داره، دستنگی داره و امکان پرداخت نداره، اینجا باید مهلت بدید تا زمانی که گشاده دستی پیدا بشه. خیلی زیباست. اینجا نظره یعنی چنین امهال، یعنی همین انذاری که ابلیس میگوید، مهلت دادن برای پرداخت دین و تنفس تا زمان پرداخت. پس اینجا گفت به من مهلت بده. خب ظاهر اینه که مهلت بده که این دینش رو ادا کنه. بالاخره این فکری برای خودش بکند ابلیس و این پاسخ الهی همین بود که تو از انذار داده شدگانی، تو از منذرینی، یعنی خداوند به همه پدیده های خلقت فرصت میدهد تا بتوانند که توانمندی هایی که دارن آشکار کنن، استعدادهاشون رو رو کنن، همان برنامه که در خلقت براشون پیشبینی شده اجرا کنند. اینها منذر، تو هم این فرصت رو داری. فانذرنی الی یوم یبعثون. اما با زمانی که تعیین کرده بود ابلیس موافقت نشد، گفت تا قیامت به من فرصت بده. ذات حق فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. نه، این زمان شما تعیین میکنی، نه تو، تا زمان وقت معلوم. حالا این معلوم برای که بدیهیست، یعنی معلوم برای حضرت پروردگار. لذا من همینجا در این بحث اشاره کردم بارها که گمان زنیه در این جهت اشتباه است، مگر ما یه دلیل موجهی از سرمنشأ وحی داشته باشیم، اگر نقل صحیح موثقی از اهل بیت علیهم السلام باشیم. نه، روایاتی داریم در این جهت که روایات مرفوع سنده، مستند نیست روایات، که این مثلا زمان مراد زمان خروج حضرت ولیعصر و حکومت مهدوی باشه. نه، این سند دقیقی برای این معنا نداریم، و خب در اون زمان هم که شیطان وسوسه های خودش رو میکند، بالاخره ایده ای که مقابل حضرت نیستن، چرا نیستن؟ اون وساوس رو دارن، اون مسائل رو دارن و مطالب بود. این وقتی که برای خداوند معلومه، نمیدانیم کی. برای ما معلوم نیست، مثل مجهولات بسیار دیگه ای که داریم. فرمود الی یوم الوقت المعلوم، و یه چیزی هم بود است بین خداوند و ابلیس. به اینجا که رسید، به تعبیر عامیانه، ابلیس اطمینان خاطر پیدا کرد که دیگه خداوند به او مهلت داده است، و خداوندم که انک لا تخلف المیعاد، خدا میعاد خودش رو تخلف نمی کند، وعده خودش رو. لذا یک بار اون خوی استکباری ابلیسی دوباره سرکشی کرد و نعره زنان گفت قال فبعزتک، قسم خورد خدایا به عزتت، به تمام عزت و قدرت و جلالتت، یعنی به جلال الهی قسم خورد، اون هم نه به جمال خداوند. فبعزتک لا اغوینهم اجمعین. حال که این چنین شد، من همه این اینها رو، اینها یعنی چی؟ یعنی دیگه آدم و بنی آدم دیگه، فرزندان آدم دیگه، به اعتبار ما یعول و آینده دیگه، لا اغوینهم اجمعین، همه اینها رو اغوا میکنم، همه اینها رو اغوا میکنم، بگم بعد قسمت بعدی آیه رو. خب یعنی چه میکند ابلیس؟ منظور از اغوا چیست که اونجا داره چنین عربده مستانه میزند و این گونه سخن میگوید لاغوینهم اجمعین؟ ما دو تعبیر رو در مورد مواجهه ابلیس با فرزندان آدم داریم. گاهی در بعض از آیات داریم که میگه من اینها رو به زلالت میکشم، من اینها رو وارد زلالت میکنم، یعنی مزل برای اینها خواهم بود. اینجا میگه اقواعشون میکنم، یعنی من قاوی و مقویم برای اینها. دو کار رو ابلیس انجام میده با ما، با فرزندان آدم، یکی به زلالت کشاندن، دو به قوایت کشاندن. آیا این دو چه فرقی با هم دارد؟ تنوع تعبیر است؟ نه، دو تا مفهوم جداست. من اینجا لاغوینهم رو اول بگم. ببینید، لاغوینهم از ماده قوایت میاد، قوایت نقطه مقابل رشد است. قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی داشتن و شناخت و رسیدن به هدف. غوایت، الغوایه در لغت میگیم الخیبه، خیبه یعنی این که انسان نمیداند به کجا برود، هدفی ندارد، مقصدی ندارد، حیران و سرگردان و متحیر مانده است. این میشه خیبه، که دیگه محروم و دیگه مایوس است، هیچ نه هدفی، نه غایت والایی، نه مقصد مشخصی. این میشه قوایت عزیزان. این که فرمود ما زل صاحبکم و ما قوا، خداوند در مورد پیامبر، این پیامبر نه قوایت دارد نه زلالت، هم هدف رو عالی شناخته است، هم مسیر را میداند. خب پس اول نکته مهم شناختن هدفه، این که کسی هدفش رو بشناسد در این زندگی. یعنی مهمترین نکته برای ما آدمیان تو مسائل مادی، ببینید، هدف گذار، همون که در مدیریت میگیم گول سیتینگ، شناختن گول، هدف و هدف گذاری، این بسیار بسیار نکته مهمی است. کامیابی در زندگی اینه که انسانی هدفی داشته باشه، بالاخره ما یه هدف گذاری کردیم برای تلاش اقتصادیمون که پایان کار به این نقطه باید برسیم. ما الان در کشورهای دنیا این برنامه ریزی های 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، نمیدونم ایران عرض به خدمتون چلسی، نمیدونم این به همین مسائلی که هست دیگه تو دنیا وجود داره، هدف گذاری هایی که میکنم ما هم در کشور خودمون هست، برای مسائل اقتصادی، برای مسائل اجتماعی، برای مسائل فرهنگی، برای مسائل علمی، اون هدف تعیین شدن که بالاخره کجا میخواد برسد، اینه که انسان رو میکشد و میبیرد. و به تعبیر صاحب نظران و مدیریت مانند دراکر، اگر کسی نمیداند به کجا میرود، به همه جا میرود جز آنجا که باید برود. وقتی انسان هدف نداره هیچ، سرگردان و تمام. ان سعیکم لشتا، وقتی تلاش انسان شتاست ضایع میشه و از بین میره و انسان هیچ نمیتواند از توان و انرژی خودش بهره برداری کنه. این تو تمام مسائل زندگی عرض کردم. حالا بیاید تو حوزه دین و معرفت شناسی. هنگامی که انسان غایت و هدف خودش رو تو این وجود نمیدونه، یعنی نمیدونه اصلا برای چی اومده است اینجا، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننم و ای وطنم، انسان سرگردان در این آفرینش که نمیداند به کجا میرود، این انسان شکست خورده ترین انسان و پدیده خلقت و موجود است که این میچرخه دور خودش و هیچ انگیزه‌ای برای ادامه کار نمیمانه برای او، نمیداند چه پایانی برای او در نظر گرفته شده است، چه سمت و سویی داره، چه درآینده به سرش میاد به تعبیر ما، به کجا میرود، چه دستاوردی دارد. دیگه غم‌انگیزترین و تلخترین حالت برای انسان اینه و این میراث شیطان است عزیزان. لاقوینهم، کاری میکنم که هدف و غایت رو از انسان ها میگیرم، که انسان ها در یه ظلمت تاریکی فرو برن که ندونن پایان و مقابلشون چیست. خب پایان انسان ها چیست عزیزان؟ ما اومدیم تو این زندگی ایها الانسان انک کادهن الی ربک کتن فملاقی، تا بریم به اون غایت برسیم، به اون جاودانگی، به اون بقا، به اون قرب، به اون ابدیت و تمام اون چرا که توصیف شده در جای خودش. اما شیطان میاد میگه که نه، این بطلان است، پایانی نیست برای این. و همانی که ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا، قرآن فرماد این آسمان و این وجود باطل نیست، این غایت و هدف داره. شیطان میاد بطلان رو رقم میزند بر اندیشه انسان ها در خلقت، انسان ها رو به باطل گرایی. اصلا خود کلمه شیطان از ماده شتته اگر میاد، یعنی اگر از این معنا لغت باشد، یعنی به معنای کسی که میل به باطل داره، مظهر باطله. شیطان مظهر باطله در قبال حق، مظهر حق. و انسان رو به بطلان میبرد، به باطلگرایی، به پوچگرایی، به نهلیسم، میبرد انسان رو به پوچی و بی هدفی، بی غایتی، بی انتهایی. وقتی اون پایان رو گرفت، یعنی دیگه صحبت این شد که نه پایانیست، نه انتهاییست، بعد طبعا دیگه نه حیات واپسینیست، نه حوادث قبل از آن است، مرگ میشه یه پدیده موهومه، وحشتناک فنا و نیستی، بعد از اون دیگه خبری نیست و دیگه یه ظلمت و تاریکی پیش روی انسان رو میگیرد. این کار شیطان. لاقویان نهم اجمعین، چنین کاری رو انجام میدم. کار دومی که میکنند زلالت. خب هنگامی که انسان مقصد رو شناخت، فرض بر این که نه، مقصد رو دانست که به کجا میرد و پایان خودش رو دونست، خب ما برای رسیدن به اون ابدیت، رسیدن به اون جاودانگی، رسیدن به اون محضر الهی، رسیدن به اون بقا و دوام و ابدیت، یه راه باید داشته باشیم و این راه رو ترسیم کرده از خداوند سبحان. این رو پیامبران الهی اومدن تنظیم کردن. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این شیطان داره شما رو از این راه باز می‌دارد. اون مسیر درست مسیر عبودیت است که عبودیت یعنی صراط مستقیم. اگر در صراط مستقیم قرار گرفتید و رفتید تا اون مقصد، اسم این هدایت. اگر از این راه مستقیم کج شدیم، اسمش میشه چی؟ زلالت. زلالت یعنی هدف هست اما ما راه را درست به سوی هدف نمیریم. کار دوم شیطان اینه، اول تمام همت رو میکند که اون هدف رو بگیرد، دوم حالا اگر هدف آمد ما رو از مسیر باز بدارد. این تمام کار شیطان در رابطه با ما و فرزندان آدم است که از صراط مستقیم، بعد دیگه از همه چی و همه حربه ها استفاده میکنه. دیگه میگه آقا چه نیازی است به این تدین و تشرع، این آداب و اینها چیست دیگه؟ چه اصلا این راهها نیاز نیست به این راههای عبادی، اجتماعی، اخلاقی. زک قلبک، دلت صاف باشه. اگر دلت صاف باشه رسیدی. راه همین دل صافی است، راه انسانیته. تو انسان باشی، کار داری به این آداب و صلات و زکات و این مسائل چیه؟ اینها اینها بازیش نبره عوام الناس. ترسم که صرفه ای نبرد روز رستخیز، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. ول کن آقا این بازیار، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت؟ ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت. و با هزار زبان و هزار بیان و اشکال مختلف گاه میبینید که تمام تلاش خودش رو میکند که انسانها رو از صراط مستقیم، از صراط پیامبران الهی، از مسیر عبودیت، از مسیر کامیابی که طراحی الهیست برای انسان، صراط مستقیمی که در دل اون عبادات وجود دارد، اجتماعیات وجود دارد، سیاست وجود دارد، در دل اون اخلاق هست، در دل اون باور و عقیده هست، در دل اون حکم هست، همه چی هست. این صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. کی اند اینها؟ اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اینا انبیا اند و شهدا و صلحا و صالحین. و این مسیر نخبگان، برجستگان، حاکترین و زبدترین انسانهای الهی در طول تاریخ، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، ارتباط با ذات حق، ارتباط با خلق در پای پایه خودش، این صراط مستقیم. میاد شیطان همه اینها رو به هم میزنه. هیچ نیاز به این حرفا نیست، اینه که تو دلت صاف باشد و راه خودت رو بری و خودت انتخاب کن. خودت عقل داری، فهم داری، با عقل و فهم خودت مسیر تو انتخاب کن. نیاز به این حرفها و این تعالیم هم نداری دیگه. روز به روز اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند. قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. خب در جای دیگه هم اذلال رو مطرح میکند، لاغوینهم اجمعین. به مجرد این که این رو گفت، ابلیس یک بار متوجه شد که شعری گفته است که در قافیهش مونده. به تعبیر عامیانه دانست که سنگ بزرگ علامت نزدن است. یه وقتی به دوستان عرض کردم، یه کسی خیلی چیز میکرد، گفت بالاخره ازش پرسیدن که اسم شما چیست، گفت هیبت الله. خود اسم، تنتنه اسم رو دقت کنید. بهش گفت که تو واقعا هیبت اللهی، میخوای ما رو بترسونی؟ ابلیس یه جوری گفت به عزت که لاغوینهم اجمعین. یه مرتبه خودش فهمید که حرف بی حساب گفته است، شعر بی قافیه گفته است. گفت الا عبادک منهم المخلصین. الا خودش زود دایره رو محدود کرد، نه نه این که گفتم اجمعین، نه همه رو نمیتونم اغوا کنم، اغوا میکنم، اما الا عبادک منهم المخلصین، مگر عباد تو را. منهم المخلصین، از میان این عباد، عباد مخلص تو را من نمیتونم، برای اونها کاری نمیکنم. و در جای دیگر فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. ابلیس بی خود سخنی نگو که از پس آن بر نمی آیی. تو بر عباد من سلطه نداری و نمیتونی کاری بر اونها بکنی. اگر کسی به عبودیت من بپیوندد، مسئولیت لازم رو مییابد. الا عبادک منهم المخلصین. حالا اینجا مطلب داره که این عباد و این مخلصین چطور و کی چه مسئولیتی پیدا میکنن، میزان مسئولیتشون. یه مطالب ظریف و زیبایی داره که و این قسمت رو بعد. قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. از همین روز الان مشخص باشد اگر تو در مسیر اغوا و اضلال میری، بدون خودت و تمام کسانی که تابع تو میشن و در حزب تو ثبت نام میکنن و این مسیر رو با تو ادامه میدهند، مبارکتون باشه که همتون یک جا درون قهر الهی خواهید بود و در جهنم الهی ساکن خواهید شد. و این یه جمله رو من اینجا بگم و بحثمو جمع کنم. خب ببینید، گفت به عزتک لاغوینهم اجمعین شیطان. این چه حرفی بود که شیطان گفت لاغوینهم اجمعین؟ ما یه قاعده ای داریم عزیزان در شریعت و در آموزه‌های الهی که بسیار قاعده زیبای عقلایی اجتماعی جالبی است، و اون اینه که اگر انسان وامدار کسی است و محبت دیده است از یه انسانی خیر دیده است از یه انسان، ارتباط شایسته‌ای دیده است از یه انسان، مورد تفقد قرار گرفته خلاصه یه کار. خب بالاخره هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اینجا جا داره که پاسخ محبت رو به محبت بدهد که این شیوه انسانی و شایسته است. اما وقتی میخواد این پاسخ محبت رو بدهد که دیر شده است، وقتی که نگاه میکنه میبینه که بالاخره کسی که میخواد الان پاسخش بده سائل فاتحه و یاسین است، احساس میکنه رفته است دیگه زیر خرواها ها که به قول عامیانه خسبیده است و ما کوته دستیم از اون که بتوانیم احسان اون رو پاسخ بدیم و مقابله به مثل بکنیم. اینجا یه قاعده وجود داره در شریعت که عرف اجتماعی هم اینو پسندیده و عمل میکند و اون همان سخنی است که صدیقه طاهره در فراز خطبه فدکیه فرمود که مردم آیا این سخن پیامبر رو شنیدید یا نه، که المرء یحفظ فی ولده. اگر میخواد به کسی به یه انسانی محبت کنید، شخصیت او را، حرمت او را و جایگاه او را در ولد و فرزندانش حفظ کنید. بله این قانون شریعت است عزیزان، که ما اگر میخواییم احسانی به کسی بکنیم و از کف رفته است، ما این ادب را، حرمت را، احسان را در حق خانواده اون اعمال کنیم و این بسیار سنت به جای الهی است، یعنی این سنت الهی است، رحمانی است این کار. و عقلای جامعه هم این رو پسندیدن و همین کار میکنن. گاهی این جمله رو ما در عرف عامیانه قدیمی هامون داشتیم، میگفتن پدر آشناست و همین طور بوده است و خیلی از فرزندان شایسته همیشه سعی میکنن دوستان پدرشون رو، خیلی از دوستان سعی میکنن که فرزندان دوستانشون رو، و این قاعده جاری است. اما از اون طرف یه سنت غلط داریم که این سنت غلط در قبال این سنت رحمانی، سنت ابلیسی و شیطانی است. شیطان گفت خدایا الان که دیگه دست من به آدم نمیرسد، اما من انتقامم رو از فرزندان آدم میگیرم. لاغوینهم اجمعین. روش شیطانی همینه که وقتی یه کسی با یه کسی خصومت و عنادی دارن، ضربه از اون خوردن، به هر دلیلی صدمه خوردن و هر چه بوده است و خصومت و دعوایی بوده است، فراوان این روش رو میبینیم که میان سراغ کی؟ میان انتقام خودشون رو از ناموسش میگیرن، از خانوادش میگیرن، از کسانش میگیرن و سمات صدماتش رو میزنن، همانی که نسبت پیامبر مکرم اسلام انجام شد، همانی که انتقام پیامبر رو خیلی ها از امت پیامبر گرفتن، از اهل بیت پیامبر انتقام پیامبر را گرفتند. احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه، اونی که در دعای نطبه میخوانیم. بعد نتیجه اون شد که فقتل من قتل و صبی من صبی، نتیجه اون شد که سرها بر فراز نیزه رفت، نتیجه اون شد که چه داغهایی بر دل خاندان پیامبر نهاده شد و چه ظلمهایی بر اهل بیت روا شد. تمام اینها انتقام از پیامبر بود به روش ابلیسی، به روش ابلیسی. آل زیاد و آل مروان و بنی امیه و غیره انتقامشون رو از پیامبر از طریق جفاء به اهل بیت، و دیگه شاید اوج اون کربلا بود که دل جماعتی خوش شد و خونکی دلشون رو گرفت و گفتن لیت اشیاخی به بدرن شهد و یزید خان، ای کاش شیوخ و بزرگان ما که در بدر کشته شدن می بودن و این روز رو می دیدن که ما چه کردیم. این روش ابلیس هست عزیزان، این روش انتقام از پیامبر از اهل بیت ایشان، انتقام از اهل بیت، از شیعیان اهل بیت دست داد. و دیگه اینجا باید تاریخ رو ورق زد، فجایع، جنایت ها، شیعه کشی ها، مظالمی که در دوران بنی العباس دست داد، بنی امیه دست داد، بنی عباس دست داد، و طول تاریخ تا امروز تا مدرسه سید الشهداء کابل و 85 دختر مظلوم به خون غلطیده و تکه تکه شده و کشته های امروز احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه غزه و 29 کشته، انتقام از پیامبر و امت پیامبر. این روش ابلیسی کار خودش رو دارد و سیر خودش رو دارد. حالا باید ببینیم ادامه کار رو انشاءالله. البته دیگه خب ما این یه بخش بیشتر از آیات بیانات این سوره نمونده که ما فردا شب بالاخره این سوره به پایان میرسه تا ببینیم انشاءالله تکلیف ماه مبارک رمضان چیست و عید کدام است و انشاءالله خدمت بزرگواران ببینیم فردا شب چه باید بکنیم. متشکرم از حوصله عزیزان خودم و سلامت و مستدام باشید. خداوند به آبروی قرآن و به آبروی پیامبر ما را از همه وساوس ابلیسی و شیطانی و از روش و منش ابلیس دور بگرداند و خوی رحمانی رو در وجود ما زنده بدارد و ما رو از همه انواع استکبار و کبر در تمام اشکال فردی و اجتماعی اون دور بدارد و موفق به زیستن و زندگی شایسته در پناه قرآن باشیم انشاءالله. تا فردا شب شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.